بسم الله الرحمن الرحیم.
اللازم و بینون و غیر و بین، البین و بینون بالمعنى الاخص و بینون بالمعنى الاعم. البین و بالمعنى الاخص ما یلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجت الى توسط شیء آخر الاخر. عرض می شود که کلام در بیان تقسیمات عرضی بود. فرمودن کلی عرضی در یک تقسیم دو دسته می شه، دو قسم می شود، عرضی لازم و عرضی مفارق. اینها رو درس قبل بیان کردیم. خود عرضی لازم یک تقسیم داشت که یا لازم ماهیت است، یا لازم وجود ذهنی است، یا لازم وجود خارجی است. اینها را هم در بحث قبل بیان کردیم. حالا تقسیم دیگری است برای عرضی لازم و یه تقسیم هم برای عرضی مفارق. عرضی لازم که انفکاکش و جداییش از معروض و از موضوعش محال و ممتنع است عقلا، این در تقسیمی به سه قسم میشه. زیرا که یا لازم لازم بیان هست، یعنی بدیهی، یعنی غیر محتاج به استدلال، و یا لازم لازم غیر بیان هست، یعنی نظری و محتاج به استدلال. ملازمه حاصل نمیشه، تصدیق به این ملازمه پیدا نمیشه مگر با صغرا و کبرا چیدن و استدلال. دوباره لازم بیان هم که بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره، خودش دو قسم میشه، بیان به معنی الاخص و بیان به معنی اعم، مجموع میشد سه قسم. در حاشیه مولا عبدالله اینجا چهار قسم درست میکرد، چهار قسم نمیشه، مجموع سه قسم. اما قسم اول لازم بیان بالمعنى الاخص، عبارت هست از اون لازمی که به مجرد تصور ملزوم لازم هم در ذهن آدم تصور میشه، احتیاج به هیچ امر دیگری نیست، هیچ تصور دیگری واسطه نیست. به مجرد تصور ملزوم ما به اون لازم منتقل میشیم، ذهن ما اون لازم را هم تصور میکند، میشد لازم بیان به معنی الاخص. در مقابل به معنی الاعم حالا بچه تسمیهش روشن میشه. البته گاهی این لزوم که در ذهن پیدا میشه یک لزوم عقلی و به حکم عقل است، و گاهی هم این لزوم یک لزوم عرفی و به حکم عرف است، ولو عقلا نباشه عرفا ملازمه هست. اونجایی که لزوم به حکم عقل باشه مثل اما و بصر، امکان ندارد شما اما را، نابینایی را، عدم البصر را تصور بکنید بدون تصور خود بصر و بینایی. اما یعنی عدم البصر، تا معنی و مفهوم بصر در ذهن شما نیاد عدم او هرگز به ذهن شما نمیاد. نبود بصر، نبود بینایی، نابینایی هرگز قابل تصور نیست. این است که میگن به مجرد تصور ملزوم لازم هم تصور میشه، اصلا از هم جدا نیستن، از هم منفک نیستن، امتناع. علم و جهل، جهل به معنی عدم العلم است. شما تا از علم تصوری نداشته باشید معنی جهل هم در ذهن شما روشن نمی شود. نادانی بدون تصور دانایی قابل درک نیست. یا مثلا هر مثلثی دارای سه زاویه است، ذی زوایا ثلاث، صاحب سه زاویه است. به مجرد اینکه شما این شکل هندسی را یعنی مثلث رو در ذهنتون ترسیم کنید، تصور بفرمایید، اون سه زاویه هم الا ولابد در ذهن شما میاد، چه اینکه سه ضلع در ذهن شما تصور میشه، منتها اون داخل در ذات و ماهیت معرف مثلثه. سه زاویه داشتن و سه گوشه داشتن هم حتما در ذهن آدم میاد. مربع را تصور بکنید، ذی زوایا الاربع، مستطیل و هاکذا اشکال دیگه، این در ذهن آدم حتما میاد و انفکاک بردار نیست. به مجرد تصور ملزوم لازم تصور شد، قابل تفکیک هم نیست. اینا همش عقلیه. ممکنم هست ملازمه عرفی باشه، لزوم هست، ملازمه هست، ولی عرفن، عقلا قابل تفکیکه، عرفن نه. مثل اینکه تا حاتم رو میشنویم جود و سخاوت هم به ذهن ما میاد، تصور حاتم ملزوم، تصور جود و سخاوت لازم. عرفن اینجوریه، عادت شده، مرسوم شده، تا میگن این ضرب المثل فلان صفت حسنه است، جود، سخاوت، کرم، به مجرد تصور حاتم کسی که این رو میشناسه از خصوصیاتش خبر دارد، جود و سخاوت هم تصور میشه. لذا در عرف ضرب المثل شده، میگه فلانی حاتم بخشی میکنه، حاتم تایی شده، یعنی جود و سخاوتش زیاده. ذکر ملزوم میکنن و اراده لازم میکنن، کنایه است. یا مثلا به مجرد این که علی علیه السلام رو تصور میکنیم، عدالت هم به ذهن آدم میاد، برای کسی که با این معنا مأنوسه، حالات علی رو مطالعه کرده یا چیزایی شنیده، تا میگن علی با عدالت قرین است، این لازم لاینفکش. تا نام مبارک امام حسین را آدم میشنود، منتقل میشه به مسئله شهادت. این لزوم، لزوم عرفیست در میان شیعیان، در میان مسلمین، اونایی که با این معنا معنوسن، تا میگن سید الشهدا، تا میگن امام حسین، مسئله شهادت و کربلا هم به ذهن آدم میاد. اینجوری تا میگن اسد، شجاعت هم به ذهن آدم میاد، با اینکه معنی اسد این نیست، به مجرد تصور اسد شما شجاعت رو هم تو ذهنتون تصور میکنید، سبوعیت هم در ذهن شما تصور میشه. عرفن ملازمه هست، عقلا میشد اون ذات را و اون ماهیت رو بدون هیچ وصفی تصور کرد. تمام نظر به ذات و ذاتیات دوخته شده، به عوارض هیچ کار نداریم، ولی عرفن اینا از هم جدا نیستن. تا اسد تصور میشه، شجاعت هم تصور میشه. تا نام مثلا جانیان بزرگ تاریخ برده میشه، هیتلر، چنگیز، نرون، امثال و ذالک، صدام، تا اسم اینها برده میشود، جنایت، قتل و غارت، آدم کشی، وحشیگری، امثال و ذالک تو ذهن آدم میاد. اینا یه ملازمه های عرفیه است که هر کسی با این معنا مأنوس باشد، بلافاصله از شنیدن این نام به اون خصوصیت بارز منتقل می شود که در این نام وجود داره. این نام اون خصوصیت رو با خودش یدک می کشد، با خودش می بره. تمام اینها لزومش لزوم بیان بالمعنی الاخص است، یعنی به مجرد تصور ملزوم لازم در ذهن ما تصور می شود، اما لزومش عقلی صرف است و اما لزومش لزوم عرفی است ولو عقلی نباشد. اما به هر حال احتیاج به واسطه دیگر غیر از تصور ملزوم نداره. این یک. و اما قسم دوم، لازم بیان بالمعنى العام. بیان بالمعنى العام عبارت است از اون لزوم و ملازمه ای که عقل ما برای ادراکش و تصدیق به این ملازمه و حکم به این نسبت احتیاج دارد به سه تصور. صرف تصور ملزوم کافی نیست، ملزوم باید تصور بشه یک، اون لازم باید تصور بشه دو. نسبت بین هما باید تصور بشه سه. بعد از این سه تصور البته حاجت به استدلال نداره، تصدیقش بدیهی است، حکم به این امر بدیهی است، ولی تصوراتش ممکنه نظری باشه، تأمل ببره، فکر ببره، دقت ببره، ولی تصدیقش نه نظری نیست. لزوم بیان است، یعنی بدیهی است نه نظری، ولی بالمعنى الاعم است که میگیم در مقابل بالمعنى الاخص، یعنی مجرد تصور ملزوم کافی نیست، بلکه تصورات دیگری هم میخواد، ملزوم لازم، نسبت بینهما موضوع محمول، نسبت بینهما تا هر سنیات تصدیقی در کار نیست. مثلا این که ما در مسائل ریاضی در اولیات ریاضی میگیم الواحد و نصف الاثنین، این یه قضیه است، یا الاثنان نصف الاربعه، دوتا نصف چهارتاست، یه قضیه است. این چنین نیست که شما تا دو را تصور کردید، عدد دو نصف الاربعه بودنم در ذهن شما بیاد، هرگز. کثیرا ما دو را آدم در مقابل یک تصور میکنه و این که نصف چهار تا باشد اصلا به ذهنش نمیاد، اصلا عدد چهار رو بهش توجه نداره، غافل است تا این که ببیند این نصف او هست یا نصف او نیست. خود چهار هم در ذهنش تصور نشده، دو رو تصور میکند اینا دو نفرن، یه نفر نیستن در مقابل یکی، نه در مقابل بالاترش، کاری به بیشتر، اصلا عدد چهار به ذهنش نیامد، کلن ازش غافل است. تا بعد مسئله نصف الاربعه بودن به ذهنش بیاد، ملاحظه میکنید که این لزومش بیانه به معنی الاخص نیست که به مجرد تصور عدد دو اثنین تصور بکند نصف الاربعه بودن را، یا بالاتر تصور بکند ربع و ثمانیه بودن را که یک چهارم هشته عدده، خمس العشره بودن را مثلا و امثال و ذالک، اینا براش نمیاد، به ذهنش نمیاد. ولی کم بعد از سه تصور تصدیق به این امر بدیهی است. یعنی اگر عدد دو رو تصور بکند یک، چهار رو هم تصور بکند دو، بینهما رو هم مقایسه بکند، نسبت سنجی بکند که دو به چهار چه نسبتی داره، میبیند که چهار دو برابر دو هست، دو تا دو تا هست. هشت به دو چه نسبتی داره، میبیند که مرکب است از چهار تا دو تا، چهار برابر است. این آرم که دو رو تصور کرد، چهار یا هشت رو تصور کرد، نسبت بین آمارم تصور کرد که او دو برابر اینه یا چهار برابر این است، اون موقع میتوند تصدیق بکند به این که الاسنان نصف الاربعه، دیگه برهان نمیخواد، این از اولیات ریاضیاته. هر جای دنیا برید، کره مریخ هم که برید، الاسنان نصف الاربعه، الاسنان ربع و ثمانیه، نه این که در اینجا کره زمین این باشه در کرات بعدی الاسنان مثلا بشه مساوی اربعه، همه جا اسنان نصف اربعه است، همه جا ربع ثمانیه است، مساواتی در کار نیست. هاکذا اعداد دیگر، هرچه عدد بزرگتر و درشتر باشد این تصورات بیشتر وقت میبره، ولی تصدیقش دیگه احتیاج به استدلال. شما میگید عدد سه ثلث عدد نه است، یک سومشه. خب کثیرا ما شما عدد سه رو تصور میکنید، اصلا توجهی به عدد نه ندارید که لزومش بیان بالمعنى اخص باشه، تا این آمد اونم بیاد، نه این چنین نیست، اصلا غافله، اصلا نه تو ذهنش نیامده است که اینا رو نسبتاشو بفهم. ولی وقتی که سه رو تصور کرد یک، عدد نه رو تصور کرد دو، سه رو با نه مقایسه کرد که چه نسبتی دارن، میبیند نه سه برابر اینه، سه تا سه تاست، اون موقع مسئله ثلث بودن درست میشد که عدد سه ثلث عدد نه هست. این تصدیق بعد از اون تصورات سگانه میاد، و الا به مجرد یک تصور سایر نسبت ها و حکم ها و تصدیق ها نیامد. سه تصور دنبالش یک تصدیق، البته برهان دیگه لازم نداره، استدلال لازم ندارد. این سری مسائل جزء مسائلی است که از اولیات ریاضیات، هر کسی هم بالفطره اینها رو درک میکنه، احتیاج به برهان هم نیست. یه بچه دو سال سه سالم که یه خورده اینا رو تشخیص میده اهل برهان قطعا نیست، فکر و شعور برهانی نداره، بازم میفهمد که دوتا نصف چهارتاست، یکی نصف دوتاست، دیگه برهان لازم نداره، میشه بدیهی. خیلی چیزا هست که تصدیقش بدیهیه ولی تصوراتش ممکنه نظری باشه. موضوع رو که به خوبی شناختیم، محمول رو به خوبی شناختیم، نسبت رو به خوبی شناختیم، بعد حکم به نسبت و حکم و تصدیق به نسبت و حکم به ثبوت محمول برای موضوع، این دیگه احتیاج به برهان نداره، میشه یک امر بدیهی. خب اینم قسم دوم، لازم بیان بالمعنی العام. بیان بهش میگویند برای اینکه بدیهی است. بیان یعنی بدیهی در اینجا، در مقابل غیر بیان، اون نظریه استدلال میخواد که میرسه، این استدلال نخواست. به معنی العام بهش میگویند چون نسبت به اون قسم قبلی این اعم است. اون قسم قبلی خصوص لازم بیان بالمعنی الاخص بود، یعنی خصوص اون لازمی که به مجرد تصور ملزوم این لازم هم به ذهن میاد، اما عقلا اما عرفن. اینجا اعم از اونه، این لزوم بیان قسم ثانی به معنی الاعم است، یعنی اعم مجرد تصور ملزوم کافی باشد در تصور لازم اونم میگیره، به معنی الاعم که شد اونم هر دو بیانه، یا مجرد تصور ملزوم کافی نباشد، تصورات دیگری هم لازم داره ولی بالاخره از بیان بودن و بدیهی بودن خارج نمی شود، نیازمند به استدلال و نظر و اکتساب نخواهد بود. از این جهت میشه بیان به معنای عام کلمه، شامل اونم هست، شامل این هم هست، ولی اون یکی شامل این دیگه نیست، اون منحصر است به اونجایی که از ملزوم به لازم برسیم بلا فاصله، این عام است. از اون و از اینی که سه تصور میخواد تا تصدیق، بهش میگن لزوم بیان یعنی بدیهی ولی به معنی عام، که از اون قسم قبلی عمومیت داره، دامنش وسیع‌تره. یه مثال دیگری هم برای همین لزوم بیان به معنی الاعم میزنن، مثال اصولی است. در علم اصول در بحث مقدمه واجب ملاحظه فرمودید، بحثی است که آیا بین وجوب ذل مقدمه شرعا و وجوب مقدمات او شرعا ملازمه وجود داره، که هر جا شارع مقدس ذل مقدمه را واجب کرد بگیم لازمش این است که حتما مقدمه را هم واجب کرده باشه، کشف بکنیم ولو نگفته باشه، صریحا نگفته باشه این مقدمات را انجام بده، ولی ما وقتی فهمیدیم این مقدمه است، عقل میگوید که این مقدمه نزد شارع هم واجبه ولو شارع نگفته باشه. بحثی است، ملازمه هست یا ملازمه نیست. خب یه عده میگن ملازمه هست، یه عده میگن ملازمه نیست، بین وجوب ذل مقدمه و وجوب. این ملازمه هم از قسم ملازمه بیان به معنی الاعم است، اگه باشه، اگر باشد از این قماشه. چطور؟ شما اینطور نیست که به مجرد تصور وجوب صلات منتقل بشید به وجوب مقدمات، به وجوب وضو، به وجوب استقبال الی القبله، نه اصلا چه بسا از مقدمات خبر ندارید تا ذهن شما منتقل بشد یا نشه. لزوم بیان به معنی الاخص نیست که از تصور وجوب ذل مقدمه به وجوب مقدماتش منتقل بشیم، چه بسا اصلا نمیدونیم مقدمش چی هست، وضو مقدمیت داره یا نداره، استقبال الی القبله مقدمیت داره. پس لزوم بیان به معنی الاخص نیست، اما بیان به معنی الاعم هست. شما هنگامی که وجوب صلات را ذل مقدمه را تصور کرد و مقدمه این صلات رو هم تصور کردید که وضو مقدمیت داره، شارع مقدس گفته یا عقل میگه هر کی، و نسبت بین این دوتا رو هم تصور کردید که نسبت توقف باشه، نسبت مقدمیت باشد، شرعا این ذل مقدمه بدون اون مقدمه در خارج حاصل نمیشه، بعد از این تصورات سگانه عقلتون یحکم به ملازمه، یحکم به این که لازمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمات هست. این بعد از سه تصور میاد، و الا خیلی وقت شما وضو رو تصور میکنید در مقابل غسل، کاری هم به صلات ندارید. خیلی وقتا صلات رو در مقابل صوم تصور میکنید، در مقابل حج تصور میکنید، کاری به مقدماتش که وضو باشه ندارید. اما وقتی اینا رو حساب میکنید، ذل مقدمه تصور شد، مقدمه تصور شد، نسبت بین هما که نسبت توقف این بدون اون حاصل نمیشه تصور شد، لابد من هست، اون موقع عقل شما تصدیق میکند، حکم میکند به این که ملازمه است بین هما. هر جا جازل مقدم واجب شد، لازمش این است که مقدماتش هم واجب بشه. این شد لزوم بیان بالمعنى اعم، به صرف تصور ذل مقدمه این نیامد، تصور مقدمه اون رو دنبالش نداره، ولی این تصورات سگانه، مخصوصا اون تصور سوم که این بدون اون حاصل نمیشه، این مقدمه اونه، این متوقف بر اون هست. و امثال و ذالک عقل حکم میکند به این که اگر این واجب شده باید اون هم واجب باشه، اون هم لابد من باشد، تا او را انجام ندیم که به این نمیرسیم، پس اون هم واجب. اون تا دیگه استدلال نمیخواد، وقتی این معنا دانسته شد که این بر اون متوقف است، دنبالش یحکم بالوجوب، عقل یحکم باللزوم و لابدیت، دیگه استدلال و برهانی در کار نیست. مقدمیت که ادراک شد و توقف که ادراک شد لابد من هست. شما وقتی درک کردید که پشت بام رفتن واجبه و این توقف دارد بر نصب سلم، عقل دیگه بدیهیه، میگه لابد دلکم نصب سلم، بخوای یا نخواهی، چون به مقصد نمیرسی بدون این. دیگه استدلال و صغرا کبرا علاوه بر این لازم. این هم قسم دوم، لزوم بیان بالمعنى العام. و اما لزوم غیر بیان قسم سوم، غیر بیان یعنی نظری، غیر بدیهی، اون ملازمه ایست که ادراک او و تصدیق به او به مجرد این تصورات حاصل نمیشه، به مجرد این سه تصور، بلکه نیاز به استدلال داره، نیاز به برهان داره، میشد لزوم غیر بیان. مثالی که مشهور منطقیین دارن این است که ما میگیم عالم حادث است. خب یه قضیه است، عالم یعنی مجموع ماسوالله، جمیع ممکنات، آسمان ها، سماوات، ارضین، ما فیهنه و ما بینهنه، همه تمام این مجموعه. حادث یعنی چه؟ حادث یعنی اونی که مسبوق به عدمه، نبود بعد پیداش، مفهوم حادث اینه. به مجرد تصور عالم یعنی ماسوالله، موجودات دیگر، و تصور حدوث یعنی لم نبود بعد پیدا شده، مسبوق به عدم هست، که آدم حکم نمی کند و تصدیق نمی کند به این که العالم حادث، چه کافی نیست. عالم یعنی ماسوالله، به چه دلیل حادثه؟ چه خصوصیتی دارد که موجب این شده است که حادث بشه؟ دلیل میخواد، برهان میخواد. یک کسی معتقد میشد که عالم قدیمه، ماسوالله قدیمه، یک کسی معتقد میشد که عالم حادثه. اونی که میگه قدیم است باید دلیل بیاره، به چه دلیل قدیم است؟ عالم یعنی این آسمان ها و زمین و موجودات بینهما، به چه دلیل اینا قدیمن، به چه دلیل حادثن؟ یه ویژگی در اینا باید باشد که بگیم بتونیم به خاطر او بگیم قدیم است، یا یه ویژگی باید در اینا باشد که به خاطر او بگیم حادث. لذا برهان میبره، برهان این است که اون آقایی که میگه حادث، میگه العالم متغیر، ما میبینیم که سراسر عالم تغییر است، تحول است. حالا قدیمی ها تغییر را در اعراض میدونستن، در عوارض، کمیات، کیفیات و امثال و ذالک اضافه، ولی مرحوم صدر المتعلهین تغییر را در ذات ثابت کرد، تغییر را در جوهر ثابت کرد، که علاهازا عالم هر لحظه عالم جدیدی هست. شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، علی الدوام موجودات، موجودات نو و جدیدی هستند. عالم هر لحظه عالم نویست، به ذات حق هر لحظه عالم آفرین است، طبق حرکت جوهری مبنایی که ایشون دارن، که تغییر دیگه خیلی وسیع‌تر و واضح‌تر میشه. باید بتونیم اینو ثابت بکنیم که عالم متغیره، حالا یا تغییر عرضی دارد بر مبنای مشائین، یا تغییر ذاتی و جوهری دارد بر مبنای حکمت متعالی صدر المتعلهین و پیروانش. این که ثابت شد، بعد میتونیم بگیم و کل متغیر حادث، هر متغیر حادثه، برای اینکه این متغیر جدید آن قبل نبوده، مسبوق به عدمه. کل متغیر حادث، نتیجه میتونیم بگیریم که فل عالم و حادث. تا این تغییر واسطه نشود، حدوث برای عالم ثابت نمیشه. اونم که میگه قدیم است، میگه برای اینکه ماده اصلیه ازلی است، مستغنی از مؤثره، و کل مستغن عن المؤثره قدیم فالعالم. تا این صفت استغنای از مؤثر رو نتونه ثابت بکنه، نمیتونه نتیجه بگیره که عالم قدیم است یا قدیم نیست. این جور تصدیقات و این جور حکم به نسبت ها را و ثبوت شیئن لشیئن رو بهش میگن نظری و استدلالی، که بیشتر قضایای علوم از همین قبیل هست، محتاج به نظر و استدلاله. شما به چه دلیل میگید انسان یه وجود جوهری داره؟ باید ثابت بکنید که جوهر یعنی چه و انسان چی هست. جسمه و هر جسمی جوهر است، پس انسانم جوهر است و اله. انسان دارای نفس ناطقه است و هر نفس ناطقه جوهر است، پس انسان از این بابت هم جوهره. خلاصه برهان میبره، نظری بیان و بدیهی نیست. جسم ماهیتش چیه؟ اون یکی میگه جسم اصلا مرکب است از اجزای نامتناهی، اون یکی میگه جسم مرکب است از اجزای متناهی. هر کسی نظری داره، باید هر کسی نظرشو با برهان به کرسی بنشاند، با استدلال و منطق در همه مسائل، در اقتصادیات، در سیاسیات، در اجتماعیات، در مسائل عقلی، در مسائل نقلی. بیشتر قضایا قضایای نظری است، یعنی با برهان و استدلال و دلیل حاصل میشه، بیان و بدیهی نیست. حتی در مسائل شرعی هم شما میگید یه چیزای از ضروریات دین است، به حد تواتر رسیده است، بدیهی شده دیگه، برهان نمیخواد. وجوب صلات هر مسلمانی میفهمد دیگه، باز برای مسلمان دلیل بیاریم، دلیل نمیخواد. این یه اموری هم در خود احکام شرعی، اکثر احکام از نظریاته. صلات الجمعه در عصر غیبت واجبه، به چه دلیل؟ باید آیه بیاریم، روایت بیاریم مطابق با خودش، دلیل نقلی بیاریم، دلیل شرعی بیاریم. فلان امر حرام است، به چه دلیل؟ باید دلیل بیاریم. فلان امر مستحب است، انواع و اقسام دلیل میخواد. بیشتر قضایای علوم اجمالا نظری هستن. این یه مثال مشهور، العالم متغیر فلان. مثالی هم که ایشون میزنن در اول تصور و تصدیق هم زدن، اینجا میزنن، این که شما در علم هندسه میگید که مجموعه زوایای یک مثلث برابر است با دو زاویه قائمه، سه زاویه مثلث برابر است، مساوی است با دو زاویه قائمه، یعنی دو زاویه 90 درجه که مجموع میشه 180 درجه. به چه دلیل؟ شما مجموع زوایای مثلث سه زاویه را تصور کرد، دو زاویه قائمه را هم تصور کردید، دو تا زاویه 90 درجه، اینا رو با هم نسبت سنجی هم کردید، میتونید فوراً بگید که این سه زاویه مساوی است با اون دو زاویه قائمه زوایای مثلث. این بدیهی نیست که هر کسی توجه به موضوع و محمول و نسبت پیدا کرد فوراً حکم داشته باشه، باید برات کلی هندسه بخونه، برهان هندسی بلد باشه، از نظر قواعد هندسی برهان بیاره به این مساوات رو ثابت بکنه. یه امر بیان و بدیهی نیست. و کثیری از مسائل هندسه از همین قبیل است. یه سری مسائلش بدیهی است که المثلث دارای سه ضلع است، یه برهان نمیخواد. مربع دارای چهار ضلع برابره، برهان. مستطیل کذا، اینا برهان نمیخواد. ولی یه خورده که جلوتر میایم، عمیق‌تر میشیم، این مساوی با اونه، این چی مثلا از او کوچکتره، این از او بزرگتره، همه اینا احتیاج به برهان داره. اینا میشه لزوم غیر بیان. پس عرضی لازم در یه تقسیم دو قسم، سه قسم شد: بیان به معنی الاخص، بیان به معنی الاعم و غیر بیان. این تمام. عرضی مفارق هم در یک تقسیم منقسم میشه به دو قسم. مفارق اون بود که انفکاکش از معروض محال و ممتنع نیست، ممکن، ولو خارجن همیشه باهش بوده، هیچ موقع منفک نشده، ولی عقلا امکان انفکاک داره، میشه مفارق در مقابل لازم. عرضی مفارق دو قسمه: مفارق دائمی، عرضی مفارق هست ولی دائما در خارج برای این معروض ثابت. مثال میزنم مثل حرکت شمس. خب همه این منظومه متحرکه، شمسش، عرضش، قمرش، همه دارای حرکت. کلون فی فلکن یسبهون، مثل ماهی که در دریا شنا میکند، اینا هم در این فضای نامتناهی یسبهون، شناورن، دائم از اون لحظه ای که آفریده شده است حرکت داشته، دائمی بوده براش در خارج. حرکت برای شمس یا برای عرض یا برای قمر معذالک عرضی لازم نیست. یک آنم ممکن است با قدرت الهی، با اعجاز شمس وایسته، رد شمس بشه برای علی ابن ابی طالب، شق القمر بشه مثلا در اون معجزه‌ای که مردم خواستن، اینا ممکنه، عقلا محال نیست. ولو خارجن هیچ موقع هم نشده باشه، مثلا یک لحظه هم از حرکت نیستاده باشه، ولی این عقلا ممکن. سواد برای آدم حبشی، سیاهی برای آدم حبشی و آدم زنگی همیشه بایش هست. از لحظه ولادت تا لحظه ممات این همیشه اسود، از زنجیو اسود. ولیکن این امکان این معنا عقلا هست که ازش جدا بشه، یه اعجازی یه وسیله بیاد و این چهره سیاه رو تبدیل بکنه به چهره سرخ مثلا، تبدیل بکنه به چهره زرد مثلا، با قدرت اعجاز خیلی راحت تر. یا آدمی که از اول فرض بفرمایید که اصلع بوده، سرش مو نداشته، با قدرت اعجاز میتونه مو پیدا بکنه. اعما بوده، این همیشه باید اعما باشد، با قدرت اعجاز بصیر میشه، بینا میشه و امثال و ذلک. این به سرعت میاد و میره، مثل وادیس میگذره، سریع الزواله، مثل حمرت الخجل، سرخی صورت آدمی که خجالت کشیده، به یه جهتی شرمنده شد، صورتش قرمز شد، ولی آنیز یه لحظه که از این صحنه غافل بشه قرمزی از بین رفت، تمام شد. صفرت الوجل یا وجل، زردی صورت آدمی که ترسیده، هواپیما بالای سرشه، هر لحظه احتمال داره بمباران بشه، رنگش پریده، میلرزه. همین که عرض میشد اون بوق مخصوص نواخته میشد، علامت این است که حمله یا احتمال حمله پایان پذیرفت، اون علامت سفید مثلا، این بلا فاصله اون حالت زردی، چهرش که زرد شده بود و میلرزید، آرام میشه، خورده خورده آرام میشد، ثابت میشه، برمیگرده به حالت طبیعی. مقابل درنده‌ای قرار گرفته، میلرزه میترسه، همین که درنده ازش دفع شد آرام میشه. اینها یه چیزای سریع الزواله. یه عرضی مفارق هم داریم که بطیع الزواله، به کندی سالها طول میکشه تا این از این معروض زائل میشه، مثل طفولیت از انسان 10-15 سال طول میکشه تا آدم دوران طفولیت رو پشت سر بگذاره. جوانی سالیان و متمادی طول میکشد تا این گوهر را آدم خورده خورده یواش یواش از دست میده. کهولت هم همینجوره. تمام اینا عوارضی هستن، بطیع الزوال، به این آسانی قابل زوال نیستن، مدت ها میگذره تا از انسان گرفته میشن و زائل میشن و الاخر. این هم تقسیماتی بود برای عرضی، معطل نشیم. آخرین بحثی که در باب کلی و جزئی داریم، که بحث مشکلی هم نیست، سریع بگم که انشالله تطبیق بشه، این بحثه. ما تا به حال برای کلی تقسیمات زیادی داشتیم. اولین تقسیم این بود که الکلی در خارج اما ممتنع الافراد است، اما واجب الفرد است، اما ممکن الافراد، که 6 قسم اونجا درست کردیم. دومین تقسیم این بود که الکلی اما متواتی است و اما مشکک. سومین تقسیم این بود که دو کلی که با هم مقایسه میشن، اما متساویان، اما متباینان، نسب اربع. چهارمین تقسیم این بود که کلی با افرادش، اما ذاتی افرادش، اما عرضی، کلیات خمس. پنجمین تقسیم برای کلی این است که الکلی اما طبیعیون و اما منطقیون و اما عقلیون، 3 قسم داره. در قالب مثال اول حساب میکنن، بعد اینا رو تعریف میکنن. مثلا شما فرض کنید بگید الانسان و کلیون، انسان یه کلی هست، زید جزئی و انسان کلی. بفرمایید الحیوان و کلیون، الفرس و، یه مثال. در اینجا ما 3 چیز داریم. یکی خود این معروض و موضوع الانسان، گای ذهن شما خود این انسان را به ما هو انسانون و به ما هو حیوان و ناطق تصور میکنه. هیچ کاری ندارد که آیا موجود است یا معدومه، کلی هست یا جزئیه، سفید است یا سیاه چیچیه، اصلا کاری به اینجا ندارد. صرفا و صرفا انسان را به ما انه حیوان و ناطق در نظر میگیره و تصور میکند. الماهیت من حیثیه لیست الاهی، خودش خودشه دیگه، نه موجود است، نه معدوم است، نه کلیت داره، نه اینا همش عوارضه. یا خود انسان رو تصور میکند، این یک، ذهن میتوند این کار رو بکنه، انسان رو به معنه و طبیعت من التبایه در نظر. اگر نفس انسان رو جدای از وصف کلیت تصور کرد، به معنه و طبیعتون، اسم این رو میگذارن کلی طبیعی. انسان کلی طبیعی است، یعنی طبیعتون من التبایه، ماهیتون من ال ماهیات، ذاتون من الزواج، جوهرون من الجواهر. چرا بهش میگن کلی طبیعی؟ به همین دلیل که طبیعتی از طبایع، یا به این دلیل که یوجد فی طبیعه، یعنی در عالم خارج، این انسان در خارج یافت میشه. زید انسان است، بکر انسان است، به این جهت بهش میگن کلی طبیعی. کلی هم که بهش میگن به خاطر اینکه تو ذهن که میاد کلی میشه، و الا در خارج کلی نیست، به این اعتبار میگن کلی، ولی در خارج که موجود میشه کلی نیست جز. حالا اینجا یه بحثیست بین فلاسفه که در منطق نباید مطرح بشه. مرحوم حاجی سبزواری مطرح کرده در منظومه، صاحب حاشیه مولا عبدالله یزدی در حاشیه مطرح کرده، ایشون منطقی بحث میکنن، یه اشارت و مایی دارن مطرح نمیکنن. اون بحث این است که آیا کلی طبیعی در خارج موجود هست یا موجود نیست. مشهور فلاسفه میگن موجوده به عین وجود افراد، به عین وجود زید. زید انسان است، در خارج هم انسان است، حیوانیت داره و ناطقه، امرم انسان است. 5 میلیارد نفس بشری و نفس ناطقه و انسانی که داریم، 5 میلیارد کلی طبیعی داریم، 5 میلیارد انسان موجود است به عین وجود افراد، نه منفک. مشهور متکلمین میگن نه خیر، کلی طبیعی در ذهنه، ولی مصادیقش در خارج موجودن، نه خودش. و اگر به خود این میگه موجودن در خارج، از باب وصف به حال متعلقشه، زیدون ابوه فاضل، نه خودش. گاهی وصف به حال خودشه، از خود کلی موجود است در خارج، به عین وجود این فرد اون. گاهی وصف به حال متعلقشه، از افرادش موجودن، ما معالواسطه به خود کلی. یه وقت میگیم زیدون فاضل، یه وقت میگیم زیدون باباش فاضله، عموش فاضله، و الا خودش کاره این نیست. آقای زید مثلا عموش امام جمعه است، پسر عموش امام جمعه است، یا نماینده مجلس، خودش چی؟ خودش بقال سر کوچه است، کاره این نیست مثلا، یا فرد معمولی و عادی. این میشه وصف به حال متعلق. اگر اینم پوز بده، به احترام اون پوز میده، و الا خودش پوزی نداره، خودش کاره این نیست. خب متکلمین میگن خود کلی در ذهن است، افرادش در خارجن. اسناد عرضی است، وصف به حال. فلاسفه میگن خود کلی در خارج موجود است به عین وجود افراد، اسناد حقیقی است. حالا هر کدوم ادله ای دارن، در حاشیه مولا عبدالله به ادله متکلمین اشاره شده، به ادله حکما اجمالا اشاره شده، اونجا رو ملاحظه بفرمایید. ایشون چون مطرح نکردن، اصلا بحث فلسفی هم هست، دو نظرم نیست، 6 نظرم حاجی در منظومه آورده، مشهورش این دو نظر حکما و متکلمین است. بحث دقیقی است که مربوط به منطق هم نیست، و اصولا این بحث کلی طبیعی به این معنا که در خارج وجود، بحث منطقی نیست. منطقی راجب کلی عقلی بحث داره، راجب کلی منطقی بحث داره، اونا محل بحثن. کلی طبیعی وجودات خارجی انسان مورد بحث منطقی نیست، مورد بحث حکیم از فیلسوف از در علوم عقلی باید دنبال بشه. اینی گاهی ذهن من و شما وصف کلیت را، گفتیم الانسان کلیون، وصف کلیت را در ذهن تصور میکنه، قطع نظر از این که این کلیت به چی عارض بشه، به انسان، به فرس، به حیوان. خود کلی به ما هو کلیون، مفهوم کلی، کلیت به حمل اولی ذاتی، یعنی کلی مفهومی. کلی به ما هو کلیون مفهومش چی بود؟ روز اول گفتیم المفهومی که لا یمتنع صدقه علی کثیرین، به این معنا. کاری نداریم که این مفهوم کلی بر چی عارض شده، مصداقش در خارج انسان است، فرس است، کاری بون معروضش چیه، هیچ کار نداریم. خود این عارض، خود این وصف کلیت به ما انه و کلیون، مفهوم کلی معناش چیه؟ کلی در مقابل جزئی، جزئی آن است که یمتنع صدقه علی کثیرین، کلی آن است که لا یمتنع. حالا چی کلی هست چی جزئی، کاری نداریم که زید جزئی است، انسان کلی، فعلا کاری به این. خود وصف کلیه، کلی به این عنوان میشه کلی منطقی، لأن المنطقی لا یقصد من الکلی، مگر این را. منطقی وقتی میگه کلی یعنی لا یمتنع صدقه علی کثیرین، این مفهوم کلی است، یعنی این در مقابل جزئی که یمتنع، و مراد منطقی اینه، لذا بهش میگن کلی منطقی. در منطق از این بحث میشه، حرفایی هم که تا حالا زدیم همش از همین قماش بود. انسان کلیست یعنی کلی منطقیست، یعنی قابل صدق بر کثیر، اینه فرس کلیست یعنی همین. گاهی هم ذهن من و شما مجموع انسان با وصف کلیت رو در نظر میگیره، یه بار انسان را قطع نظر از این که کلیست یا جزء به معنی و حیوان و ناد، یه بار کلیت را قطع نظر از این که به انسان عارض بشد یا به حیوان، یه بار هم انسان را به وصف کلیت خصوص این، نه انسان جزئی، نه کلیه در ضمن فرس، کلیه در ضمن انسان، الانسان و کلی، انسان یه کلیست کما اینکه فرس این مجموع رو تصور میکند. انسان به وصف کلیت میشد کلی عقلی، انسان مقید به قید کلیت کلی عقلی، یعنی کلی ذهنیست. چرا عقلی بهش میگن؟ چون فقط یوجد در عقل، یوجد در ذهن، در خارج که ما انسان کلی نداریم، هر چند جزئیات، هر چه هستن مشخصاتن، مصادیقن، افرادن. انسان به وصف کلیت فقط در ذهن پیدا میشه، در خارج پیدا، ذات الانسان در خارج یوجد، ولی الانسان به وصف کلیت در خارج لا یوجد، در خارج هر چه هست قابل صدق بر کثیری نیست، خودش هست و لیس الا، بر خودش یصدق، بر غیرش هم لا یصدق، همه جزئیات. بنابراین کلی در یه تقسیم دیگر سه قسم شد: کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. جهت تقریب به ذهن مثالی میزنن، گرچه نیازی به مثال نیست، ما با بحث کلیات خمس با این تعبیرات کاملا معنوسیم، ولی من باب تشبیه معقول به محسوس یه مثالی میزنن. شما فرض کنید که میگید این از سقف و فوق، یا از سطح و پشت بام فوق است، این سقف فوق است. در این قضیه ما میتونیم یه بار خود سقف را یا سطح را به ما انه و ذات من الزواد، موجود من الموجودات، که دارای آجر هست، دارای چوب هست، دارای آهن، امثال. یه وقت این سقف را به ما انه و ذات من الزواد در نظر میگیریم، مثلا کاری نداریم که بالاست یا پایینه، خود اون موجود را داریم مطالعه میکنیم، آیا مثلا بزرگتره یا کوچکتره، هیچ خصوصیتی مد نظر، ذات مد نظر. این به این عنوان شبیه کلی طبیعی است که خود طبیعت مد نظره و در خارج هم موجود. یه وقت این است که شما وصف فوقیت را، بالا بودن را تصور میکنید، کاری نداره که فوقیت بر این سقف آرز، مطلق فوقیت، مفهوم کلی فوقیت در مقابل تحتیت، این را در نظر دارید. حالا به چی آرز شده، مصداقش چیه، این سقف است یا اون سطح است و امثال و ذالک، اصلا کاری به اینها نداره. فوقیت به این معنا شبیه کلی منطقی است، شبیه کلی منطقی است، برای اینکه منطقی وقتی میگه فوق، از این فوقون این مفهوم رو اراده میکنه، این مفهوم کلی را، کاری به این سقف و اون سقف که نداره، جزئیات که مد نظر نیست. یه وقتا مجموع رو تصور میکنید، سقفی که بالای سر ماست، به ماه و بالای سر ماست، با قید فوقیت، این میشه شبیه کلی عقلی، چون این قید فوقیت که آمد به شرط شیک شد، این یه قید انتزاعی است، فوقیت که در خارج نیست، در خارج ذات موجوده، یه قید انتزاعی است که ذهن شما انتزاع کرده، ظرف وجودش ذهنه، مقید به این قید هم در ذهن فقط یافت میشه، در خارج با این قید پیدا نمیشه، بدون این قید هست. سطح به ماه و فوقون مقیدن به قید فوقیت، یا کف اتاق مقیدن به قید تحتیت که در خارج نیست، در خارج سقف است، کف هست، نه سقفی که این صفت دارد فوق است، با اون صفت فوقانی بودن انتزاع عقل است، که عقل مرحله میبیند، اونو بالاتر میبیند، اینو پایینتر، میگه هازا فوقون و اون یکی دیگه تحتون، وگرنه تحتیت که در خارج نیست، فوقیت که در خارج نیست. یه سلسله امور انتزاعی هستن که ذهن ما از این مراتب وجود انتزاع میکنه، برای یک وضع خاصی درست میکنه، برای یک مکان خاصی و امثال ذلک، یه امور انتزاعیه. در خارج هرچه هستن زواتن، قیود، مقیدات، همش کار ذهنه، هیچ کدوم در خارج موجود نیست. بعد البته این تقسیم پنجمی که برای کلی گفتیم منحصر به کلی نیست، این تقسیم پنجم در خود کلی میاد، در انواع پنجگانه کلی که نوع و جنس و فصل باشه در اونها میاد، بالاتر در جزئی هم میاد. حالا این تیکه آخر رو گمان نمی کنم برسیم، اون باشه برای درس بعد. اللازم بگنون و غیر بگن عرضی لازم دو قسمه، بیان یعنی بدیهی، غیر بیان یعنی نظری. بیان هم دو قسم است، بیان به معنی الاخص، بیان به معنی الاعم که دایرش از اولی وسیع تره. قسم اول، البیان بالمعنی الاخص، معنیش اینه ما یلزم اون چنان لازمی است که یلزم من تصور ملزومهی تصورهو، تصور خود اون لازم جدا نیست، اما لزوم عقلی است در ذهن ما، مثل اما و بصر، علم و جهل مثلث و دارای سزاویه بودن، و اما لزوم عرفی است مثل حاتم و جود و اون همه مثال هایی که داشت. همین به مجرد تصور ملزوم لازم به ذهن میاد، ذهن ما به لازم منتقل میشه، بلا حاجت الى توسط شیء آخر، نیاز به وساطت امر دیگه نه، تصورات دیگه مطرح نیست، استدلال مطرح نیست. دوم، بیان به معنی اهم اون چنان لازم است که یلزم من تصور خود لازم، یک محمول، تصور ملزوم، دو موضوع، و تصور نسبت بین هما که با هم مقایسه میکنیم، سه. بعد از این سه تصور تازه جزم و قطع به ملازمه پیدا میشه و تصدیق به ملازمه و حکم به ملازمه تو ذهن میاد. مثل این که میگیم الاسنان نصف الاربعه، دوتا نصف چهارتاست، یا الاسنان ربع الثمانیه، دوتا یک چهارم هشتاست. فانکه این چجور بیان به معنی الاعم است؟ توضیح میدن انکه اذا تصورت اثنین را مثلا قد تغفل، گاهی هست که اثنین را در مقابل یکی تصور کردن بالاتر کار ندارید، گاهی غافل میشید شما از این که اون اثنین نصف الاربعه هست، اصلا اربعه تو ذهنتون نیامد که مقایسه بکنین نصف بودن درست بشه کلن، یا مثلا اثنین ربع ثمانیه، اصلا ثمانیه تو ذهن شما نبود که ربع او باشد. ولیکن اذا تصورت ایزن، همونطوری که اثنین را تصور کردی ثمانیه را هم مثلا تصور کردی، بعدن میگن اربعه را مثلا تصور کرد، و تصورت نسبت بین هما را که این دو نسبت به چهار چه نسبه، او چند برابر اینه، هشت چند برابر اینه از حیث بزرگی و وسعت، تصورت نسبت بین این دو عدد را تجزم، قاطع میشی و جازم میشی به این که اثنین ربع ثمانیه است، یک چهار میشه، او چهار برابر این هست، چهار تا دوتاست. و کذا اذا تصورت اربعه را، اثنین را که تصور کردید لازم، اربعه را هم تصور کردید، نسبت بین این دو تا هم تصور کردید، تجزم بین که اثنین نصف الاربعه، و الا گاهی اصلا غافل هست از این که اربعه در عالم هست یا نیست، اثنین تصور میشه. و ها کذا در نسبت اعداد بعدشون الی بعد، سه ثلث نو هست، باید سه تصور بشه، نو تصور بشه، نسبت تصور بشه که این چند برابر اونه تا ثلث بودن در بیاد، بدون این که در نمیاد. و از همین باب لزوم بیان به معنی الاعم است، لزوم وجوب مقدمه شرعن برای وجوب ذل مقدمه شرعن، که لزوم عقلیست اون بقیه ها شرعی، این منظوره. فینکه اینم بیان به معنی الاعم است، چطور؟ فینکه اذا تصورت وجوب صلات را مثلا ذل مقدمه، و تصورت وضو را مثلا مقدمه، و تصورت نسبت بین وضو و بین صلات را که اون چه نسبتیه؟ و اون نسبت نسبت توقف وابستگی است، توقف و صلات الواجبه علی الوضو شرعن، اینا را که تصور کردید، حکمت بالملازمت العقلیه بین وجوب صلات شرعن ذل مقدمه و وجوب الوضو شرعن مقدمه. و الا کثیرا ما شما صلات رو تصور میکنید در مقابل سو، مثلا کاری هم به وضو ندارید، وقتی میگن فروع دین چند تاست، میگید ده تا، یکیش نمازه، اصلا وضو تو ذهنتون نیامده، یکیش روزه هست، یکیش زکات، یکیش خمسه و الاخر. در مقابل اینا گاهی هم میگن وضو طهارات ثلاث، وضو، غسل، تیمم، این مسحات و غسلات تو ذهن شما آمده، اصلا کاری به صلات هم نداره، اینو دارید تجزیه تحلیل میکنید که وضو چیه. بنابراین به مجرد تصور وجوب صلات وجوب وضو نیامد، ولی این سه امر که آمد، نسبت هم آمد، دیدیم این برون وابسته است، عقل میگه حتما اینم بایستی انجام بگیره، یجب، و این ولو شاره نگفته باشه. و این نماکان این قسم ثانی من البین، این قسم از بین، اعم، چرا بین به من الاعم شده، وچش چیه؟ لان در این قسم لا یفرقش، لان شان چنین است، لا یفرق و در این قسم ثانی بین ان یکونه تصور ملزوم کافیان در تصور لازم، چون میشد به من الاخص، اونم میگیره، به انتقال ذهن به لازم و بین الا یکون کافیان تصورات دیگه میبرد، ولی معذالک از بیان بودن و بدیهی بودن در نمیاد. بدیهیست و استدلالی نیست، بل لابد من تصور لازم، تصور نسبت برای حکم ملازمه و مجرد تصور ملزوم کافی نیست. نظام شد اعم از این که اون کافی باشد یا نباشد. و انما یکون و تصور الملزوم کافیان، کجاست که ملزوم کافیه در لازم؟ جایی که ذهن ما با یه چیزی مانوس شده. صدام اونقدر جنایت کرده است که ذهن هر کسی با این جانی بودن اون مانوسه. تا میگن صدام، اون صفت به ذهن میاد، عرفاً اینجوریه. انما یکون تصور ملزوم کافی در تصور لازم، انما یعلف الذهن، انس و الفت دارد ذهن ما ملازمه را بین شیئین، علاوه چی که یتداعا، تدائی میکند. تدائی معنی حاضر کردن خاطره هاست، خطور میکند اند این آدم متلازمان معن، تا ملزوم رو میشنود به لازم میرسه. و بالعکس، فیضا وجد احد و متلازمین در ذهن وجد آخری هم طبعاً لون اولی، فتکون و ملازمه هینه ذهن ذهنیتن، همه جا ملازمه ذهنیست که از رای انس ذهن پیدا شده، ولی گاهی به حکم عقل است، گاهی هم به حکم عرفه. صرف این که در خارج بین دو شی ملازمه باشد که کافی نیست، ما از یکی به دیگری باید ما هم این ملازمه رو بدونیم، تو ذهن ما هم آمده باشه، لذا میشد ذهنی. قسم ثالث غیر بیان است و هو ما یقابل البینه مطلقاً، چه به معنی الاخذ چه به معنی الاعم، در مقابلش اینه. بن یکون غیر بیان این است که تصدیق و جزم عقل به ملازمه بین این و آن، این دو شی لا یکفی در این تصدیق و در این جزم، تصور الطرفین و تصور النسب بینهما، این سه تصور کافی نیست، علاوه بر اینا استدلال هم میخواد. میشه غیر بیان یعنی نظری، بل یحتاج اثبات ملازمه بین این دو شی عالم و حدوث مثلا الى اقامت دلیل بر این اثبات، برهان میخواد، صغرا کبرا میخواد. یه مثال میزنن، مثال مشهور العالم حادثون، مثالی که ایشون میزنه ما حکم میکنیم و تصدیق میکنیم به این که مثلث مجموعه زوایاش تساوی برابر است با دو زاویه قائمه. به چه دلیل برابره؟ فان الجزم به این ملازمه که این لازم ملزومن مساوات، اینا از هم جدا نیستن، حتما مساویان، یتوقف علی برهان هندسی که در هندسه برای همه اینا برهان اقامه شد. بلا یکفی تصور مجموعه زوایای مثلث این ملزوم، و تصور قائمتین دو زاویه قائمه این لازم مثلا، و تصور نسبت بینهما برای اینکه حکم بکنیم به تساوی یا حکم بکنیم به تفاوت، اینا هیچ کدوم کافی نیست. خلاصت الکلام این است که معنی البین مطلقا، چه به معنی الاخذ چه به معنی الاعم، ماکان لزومش بدیهی، بینه یعنی بدیهیست، استدلال نیست، و غیر البین ماکان لزومش نظری و استدلالی. تقسیم دیگر، عرضی مفارق، این مال لازم بود. عرضی مفارق هم دو قسمه و قسم ثانیش هم دو قسمه، یا مفارق دائمی است یا غیر دائمی. غیر دائمی هم یا سریع الزوال است، آنی است، لحظه ایست، یا بطیء الزوال، به کندی به بطئن زائل می شود، نه به سرعتن. حالا اونی که دائمی باشد، مثل متصف کردن ما شمس را به این که از شمس متحرکتون، افلاک قدیمتر می گفتن افلاک تسعه متحرکن دائما، حرکت شمس رو حرکتی است، اونجا بحث می کردن. این حرکت برای فلک، حالا شمسش، قمرش، سایر افلاک ثابت بوده، دائما همیشگی هست، همیشه حرکت دارن، این متحرکن دائما، ولی امکان انفکاک هست به اراده الهی، به اعجاز و امثال ذلک. و مانند متصف کردن ما چشم را، دیروز میگفتیم به زرقا، ازرق بودن، کبود چشم یا نابینا بودن، این دائمی است برای آدمی که این حالت رو داره، ولی قابل این هست که امکان این هست که این اعما بودن ازش زائل بشه، کبود بودن ازش گرفته بشه، چشم نور چشمش قوی بشه. سریع الزوال مثل حمرت الخجل، سرخی آدم، صورت آدمی که خجالت کشیده، و سفره زردی خوف و ترس و وجل. بطیء الزوال هم مثل شباب و جوانی برای انسانی که سالها میگذره تا از بین بره. آخرین تقسیم، الکلی المنطقی و طبیعی و العقلی. اذا قیل الانسان کلیون، در این قضیه مثلا شما بفرمایید الحیوان کلیون، این یه مثاله. فهنا ثلاثه اشیاء، سه چیز جدا از هم میشه عقل ما درست میکنه، ولو در خارج یه قضیه است، ولی عقل تحلیل میکنه به سه چیز. یک، ذات الانسان و طبیعت الانسان، به ما هو انسانون، یعنی حیوان و ناطق، قطع نظر از این که کلیست، جزئی، موجود، هیچی. ذات خالص. دو، مفهوم کلی به ما به کلیون، قطع نظر از این که معروض کلی و مصداقش انسان از چی چیه. ما خودشونم میگن ما عدم الالتفات الى کون این کلی انسانن او غیر انسان، خود کلیت به ما انه مفهوم من المفاهیم که در مقابل جزئیته. جزئی معناش این است که یمتنه صدقه کلی لا یمتنه این، حالا اون لا یمتنه انسان فرسه کاری نده. سوم، ول انسان به وصف کونهی کلیان، انسان به قید کلیت که مقید شده، انسان نه فرس به قید کلیت نه انسان جزئی، اینجا کلیت مقید شده به انسان و انسان مقید شده به قید انسان به وصف کلیت. البته جاش در ذهن است، در خارج نیست. ما در خارج هرچی داریم انسان جزئی داریم نه انسان کلی. او فقل به عبارت دیگر بگوید که الاشیاء الثلاثه، سه چیزی که در این قضیه است اینان: یک، ذات الموصوف یعنی انسان مجردن از هر قیدی کلیت جزئیت الاخر. دو، مفهوم الوصف یعنی کلیون، اون وصف انسان از عارض بر انسان شده مجردن از هر معروضی که انسان باشد یا فرس باشد. سه، مجموع مرکب از موصوف و وصف، یعنی انسان به وصف کلیت. این حالا یکی یک حساب میکنیم. اما اولی، فان لاحظ العقل، اگر عقل ما ملاحظه بکنه در نظر بگیره، بین پرانتز، عقل میتونه این کار رو بکنه؟ بله. ولی عقل قادرون بر این تصرفاتی که داره. اگر ملاحظه بکند در محیط ذهن، نفس ذات موصوف به کلی را، یعنی انسان را که در این قضیه متصف شده به وصف کلیت ولی وصفشو نیاره، خود موصوف رو در نظر بگیره، ذات را، ما قطع نظر از این وصف کلیت، یعنی چه ذات رو در نظر بگیره، بن یعتبر ذهن ما و عقل ما اعتبار بکند و لحاظ بکند، در نظر بگیرد انسان را، مثلا به ما هو انسانون، به حیوان و ناطقون، من غیر التفات به این که کلی است یا جزئی است، موجود است، هیچ. مثال کجاست که انسان را به ما هو انسان در نظر میگیره؟ در حمل اولیه ذاتی، اندما یحکم علل انسان به انه حیوان و ناطق، ذاتیات رو فقط در نظر داره، هیچی دیگه مدنه. فانهو یعنی ذات الموصوف انسان به ما هو ذات، اند این ملاحظه عقلیه که فقط ذات مد نظر است، این انسان در این ملاحظه یسمى الکلیه طبیعی و یقصد. و چرا کلیه طبیعی بهش میگن؟ مقصود به کلیه طبیعی طبیعت و شیء است به ما هو، چون این طبیعتی از طبایع است، قطع نظر از همه خصوصیات. از طبیعت و الماهیه من حیث و هیه، قطع نظر از این که موجود است، معدوم است، کلیه، هیچی جهات دیگه. بل کلی و طبیعی یعنی انسان، حیوان، فرس، موجودون فی الخارج به عین وجود افراد، هازا هو نظر مشهور فلاسفه است. متکلمون دیگر هم حرف دارن که در مسائل فلسفی مطرح است. دو، بالله از عقل ما مفهوم وصف به کلی وحده را، این وصف را، وصف کلیت را به تنهایی، قطع نظر از این که به چی عارض شده، این را در نظر میگیرند. و هو و اون مفهوم کلی وحده این است که ان یلاحظ عقل ما این معنا را، مالا یمتنه فرض و صدقی علا کثیرین را، در مقابل جزئی که یمتنه او، اگر این را در نظر بگیرد، مجردن ان کل مادتن و مستاقین و معروضین، که ماده کلی مستاقش چیه، مثل انسان، حیوان، حجر، شجر، اینا. فانهو یعنی مفهوم الکلی به ما هو مفهومون اند این ملاحظه ثانیه یسمى الکلی المنطقی، لأن المنطقی لا یقصد از کلی مگر این را، یعنی ما لا یمتن و فرض و صدقی را مرادش این، بل کلی المنطقی لا وجود له الا در عقل ما، در خارج یافت نمیشه، نگردید دنبالش. لأن این کلی منطقی مما ينتزعه، از اون اموریست که انتزاع میکند او را و فرض میکند او را عقل ما. عقل میگد کلی جزئی، و الا در خارج که ما کلی نداریم، در خارج که ما جزئی نداریم، در خارج ذات ماهیت وجودات. حتی درس بعدی میگیم قید جزئیت هم در خارج است، یعنی انتزاع ذهن، زید موجوده نه زیدون الجزئی، اون جزئیت هم باز مال ذهنه. فهو این کلی منطقی وصف کلیت از معانی ذهنیه خالصه است که لا موتنه، جایگاهی براش نیست در خارج ذهن، فقط ظرف وجودش ذهن است. تازه از معقولات اولا هم نیست، از معقولات ثانیه است، در مرحله ثانیه تو ذهن میاد. سوم، و اگر ملاحظه بکند عقل من و شما مجموع مرکب از وصف و موضوع را، یعنی انسان به وصف کلیت را، به ان لا یلاحظه، لا یلاحظه عقل ما ذات موصوف را وحده، انسان را مجردن از کلیت،
بلکه هو را ذات موصوف را به ما هو موصوف به وصف کلیت با این قید کلیت در نظر بگیرد در مقابل جزئیت، انسان جزئی در خارج، انسان کلی در کما اینکه یلاحظ و انسان را به ما هو کلیون که لا یمتنه صدقو علا کسیرین به این عنوان که در نظر بگیرد فنهو، یعنی این موصوف به ما هو موصوفون به وصف کلی با این قید یسمی کلی عقلی. چرا عقلی بهش میگن؟ لأن این کلی انسان با این وصف لا وجود له الا در عقل من و شما، نه در خارج. چرا لا وجود الا؟ چون متصف شده به یه وصف عقلی که کلیت باشه، قیدش که در ذهن بود مقیدش هم در ذهن است دیگه، در خارج یافت نمیشه. فإن كل موجود في الخارج لابد أن يكون جزئيا حقيقيا نه كلي، كلي فقط در ذهن تصور میشه. و نشبه و تشبیه معقول به محسوس بهش میگن. تشبیه میکنیم ما برای شما این اعتبارات سگانه عقل را در الانسان و کلیون، این ملاحظات را. غرضمون از تشبیه چیه؟ لأجل توضیح این ملاحظات غرض اینه. تشبیه میکنیم به ما اذا قیل از سطح و پشت بام فوقت، سقف فوقت، فوقیت داره. فیض الله هست ذات سطح را و سقف را به ما این که مشتمل از این ذات به اون چی که با اون چی که مشتمل از این ذات بر اون چیز از آجر، خشب، چوب، نوینا، آهن، سیمان هر چیز خود این ذات خارجی رو در نظر و قصرتن نظر علا این ذات، تمام نظر رو دوختی و منحصر کردی به همین ذات، هیچ وصفی فوقیت تحتیتی که مد نظر نیست غیر ملتفت الهی این ذات فوقیت دارد یا تحصیلت دارد. فوق این ذات به این عنوان شبیه به کلیه طبیعی است که خود ذات در نظر گرفت، خود طبیعت. و از الله هست مفهوم کلی فوقیت را در مقابل تحصیلت وعده و قطع نظر از این که به این عارض بشه یا به اون، مجرد از هر شیئی که اون شیء فوقیت داره در خارج، خود مفهوم کلی فوق شبیه به کلی منطقی